هرگز وارد جنگ تجاری با آمریکا نخواهد شد و چنین جنگی هم اگر وارد بشوند نه به سود اروپا، نه به سود آمریکا، نه به سود جهان و در بین اینا خردمندانی هستند که از این کار پرهیز خواهند کرد. خاطر مسلمی که من انتظار ندارم علارغم این جنگ‌های لفظی که می‌گذره اروپا در واقع مواضع قطعی‌تری بگیره در برابر آمریکا. این شرکت‌ها تابع سهامداران خود، هیئت مدیره‌های خود و مدیر عامل‌های خود هستند، نه تابع رؤسای کشورها. بنچیندا جامعه‌های لیبراله و در نتیجه اونا صاحبان سرمایه خصوصی هستند و برای حفظ اون ناگزیرن که خودشون رو بپوشونن و خودشون در معرض جریمه‌های سنگی آمریکا قرار ندن. وقتی مهلت آغاز تحریم‌های آمریکا فرا رسید، شرکت‌های اروپایی و غیر اروپایی، حتی شرکت‌های روسی نمیتونن در ایران بمونن، بلکه همه اینها درگیری‌های مالی و تجاری فراوون با آمریکا دارن. به این ترتیب اینا برای پوشوندن پشت خودشون ناگزیرن که مهلت لازم رو به ایران بدن و بیان بیرون. با این ترتیب وضعیت تجاری آینده نزدیک ایران به نظر مثبت نمیرسه و انتظاری جز اینکه اوضاع سفت‌تر بشه برای ایران نمیره.
در پایان گفتگوهای وزیران دارایی گروه 7 در کانادا، بیانیه مشترکی صادر نشد که همین مسئله به عنوان نشانه آشکاری از اختلاف مشاهده شده است. بحث‌های تند انتظار می‌رود هفته دیگر در نشست رهبران گروه 7 در کانادا با شرکت رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ پیگیری شود. با این همه ناچین اختلافات را کمرنگ دانست و گفت ایالات متحده به روند کار گروه 7 پایبند است. مسائل گروه 7 را چگونه میتوان تجزیه و تحلیل کرد؟ جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس.
اختلافاتی که امروز در گروه 7 وجود دارد البته شگفت‌آور نیست با توجه به سیاست‌هایی که آقای ترامپ برگزیده است. مثلا در مورد بالا بردن تعرفه فولاد و آلومینیوم علیه اروپایی‌ها که این هم بسیار شگفت‌آور بوده. می‌دونید تنها کسی که به طور گسترده صادرات فولاد داره از میان اروپایی‌ها به آمریکا آلمان هست که خب یه رقم قابل ملاحظه‌ای. کسانی دیگه که هستن عمدتاً کانادا ها هستن و خب این تعرفه را علیه اروپایی ها بستن، در حالی که اگر میخواد این مشکل رو حل بکنه که هیچ وقت حل نمیشه، باید علیه کانادایی هم بکنه. یک سال دیگری هست برخوردی که اروپایی ها دارن این است که این یک تازی امریکا رو در برابرش بیستن، هم مثلا در مورد اتفاقی که در مورد جمهوری اسلامی افتاده است، هم در مورد تعرفه هایی که بستن. این کارو حدود 20 سال پیش اگر من اشتباه نکنم اروپایی ها یک بار دیگه در مورد اقدامات یک جانبه که امریکا در مورد کسانی که با نگاه کار میکنن اتخاذ کردن و تقریبا پیروزی با اروپایی ها بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی اینترنت تأکید کرده که آمریکا سالهاست در عرصه تجارت توسط کشورهای دیگر مورد فریب واقع شده، وقت آن است که حواس جمع باشد. چین همانند مقامات کانادایی، مکزیکی و اتحادیه اروپا تهدید کرده است با وضع تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای آمریکایی مقابله به مثل کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
وزیر دفاع قطر روز یکشنبه در سنگاپور گفت که کشورش طالب صلح است و در اقدامات نظامی احتمالی علیه ایران نقشی ایفا نخواهد کرد. همچنین روز گذشته دبیر کل ناتو اعلام کرده بود که از آنجایی که اسرائیل عضو ناتو نیست، این سازمان نمیتواند به اسرائیل در برابر حملات ایران تضمین امنیتی بدهد. بشنویم از سمیرا قرایی.
خالد عطیه، معاون نخست وزیر و وزیر دفاع قطر، روز یکشنبه در یک کنفرانس امنیتی در سنگاپور گفت که کشورش در تنش‌های احتمالی با ایران نقش ایفا نخواهد کرد. آقای عطیه میگوید قطر با ایران اختلافات بسیاری دارد، اما این به آن معنا نیست که به جنگ ایران برود یا آتش بیار جنگ در منطقه شود. وزیر دفاع قطر در صحبت‌هایش بدون نام بردن از کشوری مشخص می‌پرسد آیا عاقلانه است که یک کشور سومی بخواهد منطقه یا برخی کشورهای منطقه را تشویق به راه انداختن جنگ با ایران کند. قطر صاحب یک پایگاه هوایی بزرگ به نام اودید است که در حال حاضر خانه بیش از 10,000 سرباز آمریکایی محسوب می‌شود. سربازانی که آماده اقدام علیه گروه داعش یا هر گونه تنش در افغانستانند. در این کنفرانس امنیتی از وزیر دفاع قطر پرسیده شد که آیا حاضر است این پایگاه هوایی را در اختیار جنگنده‌های قرار دهد که قصد حمله به ایران را دارند و آقای عطیه در جواب گفت که قطر علاقه به جنگ ندارد و مایل به گفتگوست. حبیب حسینی فرد کارشناس امور خاورمیانه مقیم آلمان معتقد است که موضع‌گیری قطر نشان دهنده پیچیدگی‌های سیاسی فعلی در این کشور است.
قطر قبل از برجام و در سالهای روز 2010 و 2011 اون اسنادی که ویکی‌لیکس که اومده بیرون عملا آمادگی خودش رو برای حمله آمریکا به ایران و حل مسئله اتمی اعلام کرده بوده، ولی اینه که الان این موضع رو داره به جنگ مخالفت میکنه، به دیپلماسی بیشتر رسولا دعوت میکنه، به خصوص با شرایط پیچیده خود قطر مرتبطه که الان از تقریبا یک سال گذشته زیر تحریم عربستان سعودی، امارات متحده و بحرین و مصر هستش و به خاطر همین نیازمند کمک‌ها و امکانات ایران شده. در این حال بخواد موضع به نفع ایران هم بگیره، این که خب با آمریکا در میفته با توجه به حضور وجود پایگاه العدید در قطر، اینه که یک سیاست بینابینی قطر داره دنبال میکنه، اونم به این معنا که تا حدودی مواضع اروپایی ها رو داره که ضمن حمایت از برجام میگه که میشه اون اختلافات آمریکا، مشکلات آمریکا در رابطه با ایران و برجام را در یک قرارداد مکمل بهش رسید و حلش کرد.
روز گذشته نیز ینس استولتنبرگ دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی همان ناتو اعلام کرده بود اسرائیل از شرکای ناتوست، اما در صورت حمله احتمالی ایران این نهاد نمیتواند هیچ تضمین امنیتی به اسرائیل بدهد. اما چرا این روزها سخن از امکان بروز جنگ میان ایران و اسرائیل افزایش یافته؟ ایران و اسرائیل دهه هاست با هم اختلاف و دشمنی دارند، اما این دشمنی در تحرکات و اقدامات عملی به شکل حداقلی بوده تا روز 20 اردیبهشت که در پی یک تنش بی سابقه اسرائیل مدعی شد مواضعی که به ایران تعلق داشته را در خاک سوریه بمباران کرده. اسرائیل گفت بهانه این بمباران حمله نیروهای سپاه قدس پاسداران به بلندی های جولان بوده و اسرائیل در جواب دست به چنین حمله زده است. حمله‌ای که در پی آن به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه دست کم 18 نیروی ایرانی سپاه پاسداران کشته شدند. ایران پس از این حملات مدعی شد که به پایگاه‌هایش حمله نشده و جز حضور مستشاری در سوریه حضور دیگری ندارد. به رغم این اظهار نظرها که در روزهای اخیر منجر به اعلام موضع در قبال جنگ احتمالی نیز شده است، حسین آریان کارشناس مسائل نظامی مقیم بریتانیا احتمال بروز درگیری میان ایران و اسرائیل را بسیار اندک می‌داند.
در حال حاضر من فکر نمی‌کنم که امکان درگیری نظامی وجود داشته باشه. اون چرا که اخیراً اتفاق افتاد در نیمه اردیبهشت با توجه به حمله اسرائیل به مواضع نیروهای ایرانی در سوریه، این مسئله داره به نحوی حل میشه با توجه به همکاری که روسیه با اسرائیل کرده و این رو هم نماینده روسیه در سازمان ملل تایید کرده که نیروهای ایرانی چه از سپاه پاسداران و چه شبه نظامیانی که تحت فرماندهی جمهوری اسلامی هستند و همینطور حزب الله از جنوب سوریه اینها خارج خواهند شد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفته است که تمامی نیروهای ایرانی باید تمامی خاک سوریه را ترک کنند و ترک تنها جنوب این کشور که هم مرز با اسرائیل است کافی نیست. با این حال علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید ایران در جنوب سوریه اصلا حضور ندارد و در مناطقی که حاضر است نیز تنها به کار مشاوره مشغول است. میر جاودانفر کارشناس امور اسرائیل میگوید این روزها خروج ایران از کشور سوریه در اولویت اسرائیل است و تلاش‌های نتانیاهو در این باره محبوبیت وی را بیشتر کرده است.
چیزی که الان در اسرائیل مطرح هستش در اخبار و بین اظهارات سیاستمداران این هستش که فعلا اسرائیل در حال مذاکره هستش با روسیه برای رسیدن به توافق در مورد نیروهای ایرانی در سوریه که دولت اسرائیل دیدگاهش این هستش که تمامشون باید خارج بشن. این یه قسمت دیگه از خبرهایی هستش که مربوط به حملات اسرائیل به نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله و نیروهای بشار الاسد هستش که در گزارش‌های خارجی ما میشنویم و این باعث شده که اتفاقا محبوبیت آقای نتانیاهو بین مردم اسرائیل افزایش پیدا کنه. در اساس نظرسنجی‌های جدید اگه انتخابات انجام بشه فرضاً ایشون بین 35 تا 36 کرسی حزب شکست خواهد کرد در انتخابات و این سیاست های ایشون در مورد حضور نیروهای ایران در سوریه و در مورد حماس به نظر میاد که بین مردم اسرائیل خیلی قابل قبول هستن.
ایران این روزها در داخل درگیر بحران‌های اقتصادی است. از سکه افتادن ریال ایران، بحران‌های ارزی، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی همگی عواملی است که ممکن است فعالیت‌های سپاه پاسداران در سوریه را محدود کند. از آن سو اسرائیل نیز بی‌پرواتر از همیشه از حضور ایران در همسایگی‌اش می‌گوید و موشک پراکنی می‌کند و نخست وزیرش علیه برجام به تور اروپا می‌رود. آنچه این روزها بدیهی به نظر می رسد وارد شدن دو کشور به مرحله تازه‌ای از رویارویی است، اما پیشبینی نحوه این رویارویی ساده نیست.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نوبت شما ورزش دوستان. تیم ملی والیبال ایران سرگرم بازی با تیم ملی والیبال کانادا است در چارچوب مسابقات جهانی والیبال. به سراغ فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا میریم که همکنون زنده و مستقیم با ما همراه هستن. آقای غریب به شما سلام میکنیم و از این بازی بشنویم.
من هم عرض سلام و عرض و ارادت دارم خدمت همه شنوندگان و شما. بله، بازی که شما اشاره کردید ایران و کانادا، ست سومش یک دقیقه پیش شروع شد در ست از چارچوب لیگ ملت‌های والیبال در سال 2018 میلادی. ست اول رو نزدیک ایران 23-25 واگذار کرد، در ست دوم 22-25 ایران مغلوب کانادا شد. ست سوم تازه شروع شده، کانادایی ها 2-0 جلو هن. من رو به شما بگم که این بازی ها هفته دوم هست از این سری مسابقات لیگ ملت های والیبال در شهر سانخوان در آرژانتین در حال برگزاریه. در همین شهر ایران در دو بازی اولش 3-2 در دیدار اول میزبان آرژانتین رو برد، یه بازی نفسگی رو نزدیک بود. در مسابقه دومش 3-0 حدود 10-11 ساعت پیش 3-0 به ایتالیا باخت. بچه های ایران تو این بازی خوب ظاهر نشدن. یه سری هم به اشاره بکنم به هفته اول مسابقات که ایران 3-1 به میزبان باخت در فرانسه، در بازی دومش 3-0 استرالیا رو برد و در مسابقه سوم هم 3-1 به ژاپن باخت. روی هم رفته، کارنامه ایران زیاد جالب نبوده امسال در مسابقات جهانی والیبال که تحت عنوان جام ملت‌ها برگزار میشه، اما باید چشم داشت به بازی‌های بعدی. هفته سوم از روز جمعه 18 خرداد شروع خواهد شد که ایران در اولین بازیش با چین خانم روانشاد مسابقه خواهد داد.
خب آقای غریب، به نظر میرسه که شما کاملا موضوع والیبال رو تحت پوشش قرار دادید. شاید وقت باشه که زمان کوتاهی رو اختصاص بدیم به تیم فوتبال، تیم ملی فوتبالمون. 10 روز مونده تا جام جهانی 2018 مسکو. آخرین وقایعی که اتفاق افتاده چه هست اگر بتونید کوتاه بهمون بگین؟
چشم و چراغ مسابقات هر 4 سال یک بار جهان مسابقات ورزشی جام جهانی 2018 روسیه شما اشاره کردین. طبق برنامه ایران الان در حال حاضر که با شما صحبت میکنم در کمپ اردوی خودش در بشیکتاشش به شهر استانبول در ترکیه هست. فردا اسامی نهایی باید اعلام بشه و طبق برنامه از قبل پیش بینی شدم پس فردا تیم ملی فوتبال ایران راهی مسکو میشه. اولین مهمان جام جهانی خواهد بود، در کمپ لوکوموتیو اسکان خواهد یافت و باید چشم داشت به بازی ها. 3 تا بازی داریم ما که شروع خواهد شد، اولی با مراکش و بعد با اسپانیا و پرتغال در جام جهانی روسیه.
آقای غریب سپاسگزارم از همراهیتون با مجله نیمه شب رادیو فردا. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا زنده و مستقیم با ما همراه بود. عزیزان شنونده، اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو به آگاهیتون برسونم. 0042 02
21 12 21 12 شب و روز در اختیار شماست و میتونید از طریق درمیون گذاشتن دیدگاهاتون با این شماره دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا درمیون بگذارید. و نوبت میرسه به پخش دوباره یا شانس دوباره یه شنیدن برنامه صدای دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد و دعوت میکنم ازتون که سری به وبسایت ما بزنید و آخرین خبرها رو اونجا دنبال کنید، چرا که در فرصت کم برنامه‌های رادیویی احتمالاً خبرها رو به طور کامل و با جزئیات مفصل و کامل شاید نشه که بشنوید، اما سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و اونها رو کامل و بهتر اونجا بخونید. خدا نگهدار تک تک شما باد. بریم و بشنویم از رویا کریمی مجد. صدایی دیگر،
صدای زنان.
من هم همینطور. جنبشی که در پی افشاگری در مورد آزار جنسی علیه زنان به راه افتاده بود، حالا در ایران در اختیار مردان است. مردانی که از آزار جنسی علیه خود سخن میگویند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. آنها 15 نفر بودند. 15 نفر که با والدینشان به دادگاه رفتند و علیه مردی شکایت کردند که قرار بود معاون انضباطی مدرسهشان باشد. اما نه انضباط که معصومیت کودکانشان را بازیچه خود قرار داد. آنها 15 دانش آموز دبیرستان معین در منطقه 2 آموزش و پرورش تهران بودند. اما این دانش آموزان تنها نماندند. ده ها و شاید صدها مرد دیگر در شبکه‌های اجتماعی از آزار جنسی که در کودکی علیه آنها روا داشته شده بود حرف زدند، هشتگ درست کردند و نام و مشخصات فرد آزارگر را منتشر کردند. همه اینها در حالی رخ داده است که همین چند ماه پیش هشتگ میتو یا من هم در سراسر جهان موجی از افشاگری را ایجاد کرد، موجی که تنها کفهای آن به ایران رسید و کم بودند زنانی که در مورد آزار جنسی که دیدند نوشتند و حرف زدند و عمدتاً نیز نه نامی و نه نشانی از فرد آزارگر را بر زبان نیاوردند. حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا داوری اجتماعی در مورد اغواگری زنان را دلیل سکوت آنها می‌داند و می‌گوید:
بر اساس تجربه شخصی و بررسی محتوای شبکه‌های اجتماعی میگم این حرف رو که زنان در بین خودشون راحت‌تر با هم حرف می‌زنن در این زمینه تا مردا بین خودشون، ولی وقتی جنبه علنی پیدا می‌کنه شاید لااقل تا حال حاضر مردا راحت‌تر به نظر میاد حرف زدن و دلیلش هم میشه به اون نوع از فرهنگ جنسیتی حاکم نسبت داد که زنها رو بیشتر تنبیه میکنه نسبت به این موضوع تا مردها رو، برای اینکه فرض این است که مردها در واقع به زور ناچار شده این کار رو بکنن، اما گویی زنان در خودشون نوعی اغواگری یا رضایت هم بوده یا پیشقدمی در این زمینه. یعنی اون داوری پیشین در مورد زن و مرد اینجا کاملا ظاهر میشه، بنابراین اینجا زن ممکنه به نحو دوباره قربانی نشه. خود این شاید یه مانع بازدارنده است که زن بخون بیشتر و علنی تر نسبت به مرد و این زن هر.
علی‌رغم پرتعداد بودن آزار جنسی علیه کودکان، به نظر می رسد که در طرح شکایت قانونی علیه آن تفاوت معناداری میان دختران و پسران وجود ندارد و قربانیان چه دختر چه پسر کمتر این موضوع را به پلیس گزارش می دهند. حسین آغازیان با این همه بستر شکایت قانونی زنان را مهیاتر می داند و می گوید:
کلن قانون و فرایند قانونی همیشه توی بستر فرهنگی اجتماعی مشخصی شکل می گیره. یعنی برای اینکه یه چیز تبدیل به قانون بشه، یه رویه قانونی بشه که شما شکایت کنید، دادگاه برید دنبالش رو بگیرید، یه فضای اجتماعی حامی اون قانون یا اون رویه های قانونی باید وجود داشته باشه که توی اون فضاست که آدم رو سر میخورن، جلو میرن یا جلوشون مانع ایجاد میشه و کاری نمیکنن. برای این رو میگم به این دلیل که در مورد تجاوز به زنان یا تعرض جنسی نسبت به زنان این فضای قانون اجتماعی خیلی بهتر و آماده تر بوده تا تعرض نسبت به مردان که گویی انگار اتفاق نمیفته یا نباید بیفته یا علکی میگن یا چیزهای دیگه، یه راه براش بسته تره لحاظ فرهنگی اجتماعی. این یک عامل. عامل دیگه اینه که چرا الان به یاد میارن یا بیشتر بیان میشنه که تغییر موقعیت پیدا کردن. اون زمانی افراد کودک بودن، در موقعیت ضعیف و آسیب پذیری بودن، حتی نمیدونستن چی داره بر سرشون میاد، آیا این چیزی که بر سرشون میاد درسته یا نادرست، خودشون مقصرن یا دیگری مقصره. اساسا این موضوعی هست که باید بیان بشه یا نباید بیان بشه. هیچ کدوم اینا رو درکی ازش نداشتن. الان اونها از این موقعیت فاصله گرفتن، درک دیگری راجبش دارن، قدرتشون نسبت به اون موضوع تغییر کرده و اون موضوع ازشون فاصله گرفته. یعنی اگر هم مستوجب سرزنش یا تنبیهی از جانب بیرون باشن که اونا رو مجددا قربانی میکنن، دیگه الان زمانش گذشته. بنابراین شاید این هم بتونه این تمایل فعلیشون رو به یادآوری چیزی که در گذشته اتفاق افتاده بیان کنه، گرچه اون به اصطلاح چیزی که امروز داره نسبت به گذشته بیان میشه همین الان هم داره اتفاق میفته، که همین الان نمونه هاشو میبینیم که در این روزها افشا شد.
تنها موضوع آزار جنسی پسر بچه‌ها در حالی مطرح شده که هنوز زمان زیادی از تبرئه شدن سعید طوسی، مربی سرشناس قرآن، در پرونده تعرض به چند نوجوان نگذشته است. نسرین ستوده، حقوقدان ساکن تهران، معتقد است که تبرئه سعید طوسی پیام خاصی را به جامعه، مخصوصا جامعه زنان، منتقل کرده است.
در جامعه ای که پس از درگیری ذهنی و روانی جامعه با پرونده‌ای مثل سعید طوسی منجر به تبرئه این آقا میشه، خب در واقع یه همچین احکامی چه پیامی رو به جامعه صادر میکنه؟ از اون طرف من همواره در چنین پرونده هایی مایلم چنین احکامی رو با احکامی که برای دختران خیابان انقلاب برای طبیعی ترین و مشروع ترین حق خودشون جهت برخورداری از آزادی پوشش خودشون صادر شده مقایسه بکنم. شما میدونید در جوامع مرد سالار اصولاً واکنش ها نسبت به اون چه که گفته میشه اخلاق برای زنان و اون چه که اخلاق برای مردان گفته میشه از تفاوت فاحشی برخورداره. به همین دلیل جامعه ما به نظرم پایداری خودش رو به کلی سالهای از دست داده و بخشی از این مربوط به فرهنگ زنستیزی هست که توسط مقامات رسمی مداومن در حال گسترشه.
اخبار منتشر شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که دختران و پسران هر دو قربانی سوء استفاده گران جنسی هستند. نسرین زنی است که پس از 35 سال پرده از آزار جنسی که در کودکی بر او روا داشته شده برمی‌دارد.
چیزی زودتر از 5 سالگی رو به یاد نمیارم، ولی احساسم اینه که شاید قبل‌تر از اون هم اتفاق افتاده و شخصی که نسبت سببی با من داشته از سن خیلی کمتر از اون احتمالاً آغاز کرده این کارو. در واقع این شخص از من استفاده میکرد، سکس نبود، اون از بدن من استفاده میکرد، به من دست میزد و خودش رو ارضا میکرد. این شخص مورد اعتماد خانواده بود. مسلماً مواقعی اتفاق میافتاد که با ایشون تنها بودم توی خونه خودمون، محافلی که جمع میشدیم و جای خلوتی در اون وجود داشت. و چرا من با این آدم تنها میبودم؟ من فکر میکنم دلیل اعتمادی بود که خانواده داشت و فکر میکرد که کسی که نسبت نزدیکی با اون داره مورد احترام خانواده و دوستان و آشنایانه، مطمئنا همچین کاری با یک بچه نمیکنه. در تک تک دفعاتی که این اتفاق میافتاد تصویری از خودم دارم، کودکی که روی تخت، روی زمین یا هر جای ممکنی که این اتفاق داره میافته دراز کشیده، هر دو دستم رو روی چشمهام گذاشته بودم برای اینکه چیزی رو نبینم، برای اینکه شاید فاصله بگیرم از اتفاقی که داره میفته، فرار کنم به نوعی. این تصویر خیلی روشنیه و من هر دو دستم رو روی چشمهام میذاشتم تا ثانیه‌ای که حرکت نامناسب جنسی به پایان میرسید و ایشون بدن من رو تمیز میکرد وقتی که کارش تموم میشد. خیلی وقتا دست من رو، یکی از دستهای من رو از چشم من دور میکرد برای اینکه من اون رو لمس کنم و این یکی از بدترین، دردناکترین لحظه این اتفاق ها بود، برای اینکه به عنوان آدمی که من به شدت ازش میترسیدم، به شدت از کنارش بودن بیزار بودم، مجبور شدن دست زدن به آلت تناسلی این آدم بسیار بسیار کار دردناک و مشمئز کننده برای من بود.
نسرین، زنی که صدای او را شنیدید، از 5 تا 13 سالگی مورد آزار جنسی یکی از بستگان نزدیک خود قرار گرفته و در تمام این مدت سکوت کرده بود. از محسن مالجو، جامعه شناس و استاد دانشگاه در تهران، میپرسم چرا قربانیان آزار جنسی عمدتاً سکوت میکنند؟
خیلی وقت تو جامعه ما، چه از نگاه مسئولین، حتی از نگاه افراد جامعه، ما متاسفانه فرد قربانی رو مقصر میدونیم. اصلا به امید بهتر شدن یا تغییر در وضع موجود سکوت میکنند. به امید اینکه این مسئله در واقع خاتمه پیدا بکنه. خیلی ها به دلیل ترس و وحشت از فرد آزارگرشون یا تهدیدهایی که در واقع فرد آزارگر انجام میده و ترس از انتقام گیری به طور خلاصه سکوت میکنن. خیلی وقتا ترس از انگ خوردن در جامعه‌ای که گفتم قربانی رو مقصر میدونه، یا ترس به خاطر غیرت پدر و سطح بدیده از جانب خود خانواده فرد قربانیه، فرد مسکوت میداره صحبت در باره اون موضوع رو. ترس از مجازات اعدام چه برای آزارگر چه برای فرد آزار دیده سعی میکنه سکوت کنه، چون میدونه که با فاش ساختن این موضوع در واقع شیرازه زندگی خانواده بیشون از هم دیگه میپاشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. اگر شما هم از قربانیان آزار جنسی هستید با ما تماس بگیرید و تجربه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شناسه کاربری ما در تلگرام هست @فرداگرام. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.